ما چرا خودمون مهربان نباشیم و چرا انتظار داشته باشیم فقط خدا به مهربان باشه و ما مهربان نباشیم؟ مطمئنن که اگر مهربان باشیم آرامش بیشتری داریم و زندگی ما زیباتر خواهد بود. خودمون با خودمون مهربان باشیم، با دیگران مهربان باشیم و این مهربانی رو در خانواده، در اجتماع، بین همه ترویج بدیم. انشاءالله مهربانی میتونه زندگی رو زیباتر کنه.
سخاوت و بخشندگی یه رحمت الهیه. سعی کنیم رفتار و کردارمون سخاوتمند باشه، دوستانه باشه، با محبت باشیم، گذشت داشته باشیم. از صفات ورزشه پسندیده انسان بخشنده بودنه. شخص سخاوتمند به خدا و بهشت و به مردم نزدیکه، از آتش دوزخ هم دوره. سعی کنیم با مردم طوری رفتار کنیم که با خودمون دوست داریم رفتار کنن. خدا نگهداره.
متشکرم از آقای بهرام ایدی از تبریز که شنونده ما هستن و گفتن قبل از مهربانی با دیگران باید با خودمان مهربان باشیم.
افراد سعی بکنن اون قدری که در توانشونه، چون خداوند هیچ کسی رو بیش از توانش تکلیف نمی کنه، دست همدیگر رو بگیرن و آبرو همدیگر رو نبرن. اگر دست راستشون میده دست چپشون متوجه نشه، دست چپشون میده دست راستشون متوجه نشه و راز نگهدار باشن و دریافت کننده هم اگر در استطاعتش هست سعی بکنه وعده‌ای که میده به موقع پرداخت کنه.
خب خیلی متشکرم از همراهی و همدلی همه شما عزیزان شنونده، دوستانی که زنگ زدین، صداتون رو شنیدیم، عزیزانی که پیامکاتون به دست ما رسید، چند تاشو با افتخار خوندم. ممنونم، امیدوارم برنامه امروز هم به دلتون نشسته باشه. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. و اما برای آخر، مهربانی و مهرورزی تزیین لحظه های زندگیه. وقتی آراستگی لحظه لحظه زندگی برات اهمیت پیدا کرد، مطمئن باش همواره پاسخی جز دوستی و عشق دریافت نخواهی کرد. خداحافظ.
وقت بخیر، 12:33 است و شما شنونده رادیو ایران هستید. روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و همینطور موج ام ردیف 558 کیلوهرتز.
بیام زنو به مال خام که سر دران افتمام، دلم خشه که یارمی امید روزگارمی، به چی که لوس زرد کن تو واسق بهارمی، هم ستین دلمی هم آرمونم تا که بینایی شاق و روسی تو خونم. بیاز نو بشین کنم که داره شوق تو دلم، اگر به دیدنم نیای مخم زنده میهلم، مطابقه ای دو کنم گلای ما خدا کنم، مطابقه ای بخواستم و زباس خواه پلا کنم، هم ستین دلمی هم آرمونم تا که میای شب روسی تو خونم. یاو که با امید نه به سینه ما نفس بدی، ما دل به کس ندادمه نوا تو دل به کس بدی، تو دیری و سه عاشقی اسیر بیقراری و تو چشم ساره دیمهی مکاوی آسماری و همستین دلمی همارمونم تا که بیایی شب روسی تو خونم. بلال بلالیا بساز میشه کالیا، بهار آرمون ما دوباره مین مالیا، منتیام و پاتونه بهون سینه جاتونه، اگر نمونی بخت ما سرنگ ترن پاتونه، هم ستین دلمی هم آرمون تا که میای شب روسی تو خونم.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی ایران. آرزو میکنم که تا بدینجای روز خوش گذشته باشه، خسته نباشین از کار و فعالیت روزانه، شمایی که صبح خیلی زود با انگیزه خیلی زیادی از خونه میزنید بیرون برای خدمت به جامعه و صد البته کسب روزی حلال. دوستان، با انگیزه بودن هیچ هزینه‌ای برای ما نداره، اما واقعیت اینه که داشتن یه انگیزه قوی میتونه همه چیز رو برای ما فراهم کنه. انگیزه هم داستانش از این قراره که شب قبل خیلی ساده میتونیم 7-8-10 تا از هدفایی که در طی روز یا در طی هفته جاری داریم رو برای خودمون حتما روی کاغذ بنویسیم و وقتی دونه دونه به این هدف ها میرسیم روشون خط بکشیم. این کار باعث میشه انگیزمون روز به روز قوی تر بشه.
Thank you.
شما شنونده رادیو ایران هستید و از پخش رادیو ایران سلام میکنیم، درود میفرستیم به همه شما ایرانی های عزیز هر کجای ایران که هستید. 12:40 است. دعوت میکنم ایران امروز رو بشنوید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خداوند بخشنده مهربان، من رضا فرخی سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان رادیو ایران، به ویژه برنامه ایران امروز. و خیلی خوشحالم که امروز اول ذوالحجه سال، روز ازدواج حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام رو خدمت شما تبریک میگم. امروز به همین مناسبت سعی داریم به موضوع ازدواج و مسائلی که جوانان در این باره باهاش روبرو هستن بپردازیم و همچنین به بررسی کیفیت مشاوره های پیش از ازدواج هم خواهیم پرداخت و در این باره با کارشناسان، مسئولان و برخی نمایندگان مجلس گفتگو خواهیم کرد. با ایران امروز همراه باشید. اما آنچه در پیشخوان و پرونده امروز برنامه ما خواهید شنید: آیا مشاوره های قبل از ازدواج در کشور ما از کیفیت مناسبی برخوردار هستند؟ و در بخش اصلی برنامه و پرونده اصلی برنامه خواهیم پرسید که آیا جوانان می توانند بر مشکلات ازدواج فائق بیان و جوانان ما با چه موضوعات و مشکلاتی در بحث ازدواج روبرو هستند؟ بله، خب از زمان قدیم وقتی که کسی قصد ازدواج داشت، وقتی دو نفر همدیگر رو میپسندیدن، خب خیلی زود به سراغ برپایی مراسم عروسی میرفتن. ولی در عصر جدید بحث مشاوره خیلی مطرح هستش، یعنی وقتی دو نفر همدیگر رو میپسندن و قصد ازدواج دارن، خیلی ازشون میپرسن که آیا تا به حال به مشاور مراجعه کردی و آیا مشاور نظرشو در مورد ازدواج شما دو نفر مطرح کرده. خب این یه اتفاق خوب و یک فرهنگ خوب هستش که در کشور جا افتاده و میتونه باعث بشه تا ازدواج‌ها به شکلی موفق‌تری شکل بگیره و آمار طلاق بیاد پایین‌تر و همچنین کیفیت زندگی مشترک افزایش پیدا کنه. ما امروز در بخش پیش از پرونده خودمون در برنامه ایران امروز سعی داریم بررسی کنیم کیفیت مشاوره‌های پیش از ازدواج رو و در این باره گفتگو می‌کنیم با کارشناسان و به هر صورت بررسی می‌کنیم مسئله رو. شما خودتون هم به هر حال تجربهشو داشتین و خیلی از مردمی که ازدواج کردن و یا اینکه در خانواده کسی رو دارن که در آستانه سن ازدواج هستش و قصدش این کاریو داره، بحث مشاوره خیلی مهمه و امیدواریم که هم نظارتی در این باره شکل بگیره و همین که مشاوره ها کیفیتش بهتر بشه. همچنان با ایران امروز همراه باشید. بله، در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی. به ایشون سلام عرض میکنم. آقای حاتمی سلام و عرض ادب، ممنونم که با ایران امروز همراه هستی.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. من هم تبریک عرض میکنم سال روز ازدواج را و روز ازدواج حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خدمت همه شما عزیزان.
من هم به شما تبریک عرض میکنم. آقای دکتر حاتمی، خب خود شما کیفیت مشاوره های پیش از ازدواج رو در کشور ما چگونه میبینید و آیا این مسئله راضی کننده هست؟ آیا نظارتی روش هست؟
بله، من اولین نکته را خدمت شما باید عرض بکنم که قبل از اینکه حالا به سوال شما پاسخ بدم کیفیت مشاوره چگونه هست، اولا باید عرض بکنم ما با بررسی هایی که داشتیم در سازمان نظام روانشناسی مشاوره، هم در دانشگاه، چون حالا بالاخره سازمان و دانشگاه، بله، اینها با هم در تعامل نزدیک هستند.
یکم فقط بلندتر صحبت کنیم ممنون.
بله، بر اساس تحقیقاتی که صورت گرفته کلیه کسانی که مشاوره ازدواج را دریافت کردن از طریق مشاوران، روانشناسان و کسانی که الان بالاخره صلاحیت لازم را داشتن،
بله،
در استحکام خانوادشون، در پایداری زندگی اونها موفق تر بودن.
خیلی مهمه یک آماری داشته باشیم، یعنی کسایی، بله، که مشاور گرفتن چقدر این مسئله تأثیر داشته، کسایی که حالا مشاور نگرفتن. بله
بله، عرضم همین هستش که بنابراین من اولین اصل را بر این میگذارم که مشاوره ازدواج یک اصل اساسی در پایداری ازدواج و ماندگاری زندگی های امروزی خواهد بود. بنابراین باید این را در ابعاد مختلف مورد کاوش قرار بدیم. البته مشکلاتی وجود داره، مسائلی وجود داره، نیاز به یه سری سیاست گذاری ها، برنامه ریزی، مثلا در برنامه توسعه هفتم که الان در مجلس شورای اسلامی در جریان هست، مسئله مشاوره پیش از ازدواج باید در اونجا دیده بشه. من نمیگم حالا اجباری بشه، میگم که باید بستر و ساختارهای لازم ایجاد بشه. حالا اگر در ادامه شما خواستید من مشکلات را بیان میکنم.
بله، ما میخوایم به صورت جزئی تری به همین مشکلات بپرزیم. بفرمایید.
بله، ببینید مشکلاتی که وجود داره، ما ساختارهای لازم را برای اینکه آحاد مردم از مشاورهای ازدواج استفاده بکنن ایجاد نکردیم.
بله.
اولینش این هستش که خب بالاخره ببینید ما در کلان شهرها، در شهرهای بزرگ، بله، بالاخره مراکزی را توسط وزارت ورزش جوانان، سازمان نظام روانشناسی، سازمان بیزیسی ایجاد شده دینا، و بسیاری از شهرهای ما که در معرض خطر هستن و اونها نیاز بیشتری به مشاورهای ازدواج دارن، ما الان حتی یک مرکز خدمات روانشناسی مشاوره در اونجا نداریم. اینا بنابراین ساختارهای لازم الان وجود،
بله،
در کشور ندارد اینا، که باید روی این توی برنامه هفتم توسعه فکری بشه.
بله.
از این مهمتر این هستش که بالاخره خود شما بهتر از ما،
بله،
میدونید که وضعیت مالی مردم چگونه هستش. همه مردم امکان این که برای مشاوره مثلا 5 جلسه 10 جلسه، برای مشاوره پیش از ازدواج، برای مشاوره ازدواج، بعد از ازدواج، در حین ازدواج، امکان تمکن
مالی. الان میانگین قیمت هر جلسه مشاوره میتونیم برای ما بگیم؟
بله، خدمتتون عرض میکنم، تمکن مالی را ندارن اینا، به همین خاطر اجتناب میکنن، نمیتونن مراجعه بکنن.
بله.
باید در برنامه توسعه هفتم حتما مسئله بیمه های پایه و تکمیلی برای مشاوره های ازدواج دیده بشه و اجبار بشه دولت این کار را انجام بده. در برنامه توسعه ششم دیده شده بود، یعنی دقیقاً
الان که اجبار نیست، درسته؟
نه، اجبار نیست، فقط در برنامه ششم توسعه بند جیم ماده 102 این مسئله اومده که باید مشاورهای ازدواج و خانواده را دولت وضع بکنه، ولی دولت اصلا این بند را ندید و نخوند.
بله.
و به هیچ اجرایی نشد اینا. بذار این که بعد در برنامه توسعه هفتم بعد یه احکامی صادر بشه که این اجباری بشه، چون واقعا ما اگر بخوایم یک جامعه،
یعنی الان توی طلاق توافقی مثلا مراجعه به مشاور حالت اجباری داره ولی توی پیش از ازدواج نه، درسته؟
بله، الان همین دیگه، یکی از مشکلات همینه. ما اومدیم،
یعنی ما میذاریم کار به اون تهش برسه، آره، بعد این کارو میکنیم.
آره، ساختار رو برای طلاق، برای اون اونجا دیگه کاری نمیشه بکنید دیگه، اینا به یک نقطه رسیدن، باید از همدیگه یا جدا بشن، مثلا مشکلات شده، ما باید کاری بکنیم به اونجا نرسن، به مسئله، چون هم صرف هزینه زیادی میشه، هم زندگی ها رو به هم میدید،
اصلا باید رایگان بشه به هر صورت با توجه به هزینه زیادی که طلاق برای جامعه داره.
نمیگم که رایگان میشه، ولی بیمه هایی که بیمه های تامین اجتماعی، بیمه های خدمات درمانی مثل بقیه خدمات پزشکی که داره ارائه میشه، این هم برای آحاد مردم وضع بشه که مردم بتونن استفاده بکنن، و این جزء اون ساختارهایی هستش که باید شکل بگیره و مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت، انشالله تو برنامه هفتم توسعه این مسئله را پیش بگیره.
دکتر، مثلا خیلی بخوایم جزئی تر نگاه کنیم، چند درصد از این مشکلات به عهده دولت و دولت باید حلش کنه برای حالا جامعه و خانواده؟
ببینید، ما پیگیر این مسئله بیمه پایه و تکمیلی بودیم. خب رفت شورای بیمه سلامت، شورای بیمه سلامت آقای وزیر بهداشت درمان آموزش پزشکی رئیس اونجاست، و نهایتا با نامه‌هایی که من با رئیس جمهور فرستادم ایشون دستور اکید فرمودن که این مسئله اجرایی بشه، اما شورای عالی بیمه سلامت آخرین جلسه‌ای که در دفتر آقای رئیس جمهور داشتیم فرمودن که ما از نظر مالی وضعمون الان در شرایطی نیست که بیمه های
مشکل همیشگی بودجه مثلا
آره بودجه داریم و در از همه چیزی که برای من واقعا قابل قبول نیست فرمودن که در اولویت نیست، اولویت ما مثلا مثال دندون پزشکی چیزهای دیگه از این قبیل است. بنابراین نگاه وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی به مثال جامعه نگاه درمان محوره، یعنی میگه که مشکل ایجاد بشه من مشکل رو حل میکنم، ما میگیم که
برسه به طلاق توافقی اون موقع برم پیش مشاور.
ما میگیم اصلا مشکل نباید ایجاد بشه. در تمام دنیا مسئله پیشگیری اولاست بر مسئله درمان. ما معظم رهبری هم بارها و بارها روی مسئله تاکید
یه بخشی رو با هم بشنویم آی دکتر، بعد برمیگردیم گفتگو رو با شما ادامه میدیم. بله در این بخش همکارمون نوید دانشور به میان مردم رفته، این بخش رو با هم بشنوید.
ولی خب تا یه حد
شنونده محترم، برای اینکه در مورد مشاوره های پیش از ازدواج یا بعد از ازدواج بتونیم مطالب کاملی رو دریافت کنیم، جستجو کردم تا به یکی از مراکز مشاوره های ازدواج رسیدم تا بتونیم هم با مراجعه کننده هم با کسانی که اینجا مسئولیتی رو دارن گفتگو کنیم تا آگاهی بیشتری نسبت به این امر مهم پیدا بکنیم. صحبت ها رو بشنویم. با توجه به اینکه خودتون در محل مشاوره های مربوط به مشاوره ازدواج مشغول کار هستید، فکر میکنید این مشاوره ها الان استقبال میشه؟
میتونیم بگیم که امسال یعنی 402 استقبال خوبه برای مراجعه، مخصوصا پیش از ازدواجی ها، یعنی این اطلاعات و آگاهی رو دارن که نیاز داشته باشن به یه مشاوره حتما، و جوری هم شده که مثلا مشاوره هاشون ادامه میدن تا به این نتیجه مثبتی برسن برای همین پیش از ازدواجشون، که ببینن که با توجه به تست و مشاوره تا چقد میتونن به هم دیگه اعتماد کنن تو زندگی.
با توجه به اینکه پیش از ازدواج رو اشاره کردین، آیا بیشتر پس از ازدواج مراجعه دارین یا پیش از
ازدواج؟ یعنی هنوز خواستگاری انجام نشده، فقط یه آشنایی خیلی کوتاهی دارن با هم دیگه که حالا با طبق مشاوره میگن که حالا میتونین بریم که برای خواستگاری و بقیه مراحل اقدام کنین. دو تا مورده، یکی نگران اختلال شخصیت طرف مقابلشون هستن، چون الان فهم کنن که اختلال شخصیت ها زیاد شده، مسائل روانی بینشون زیاد شده. یکی هم آره برای آگاهی میاد که چجوری روابطشون رو بهتر کنن، مخصوصا با خانواده هاشون، یعنی با خانواده همسر و خانواده شوهر و زن خودشون.
به مرکز مشاوره ازدواج مراجعه کردین، چه مدت این مشاوره رو دارین؟
من که این مرکز جلسه اولمه، ولی تو مرکز دیگه حدوداً 6 ماه 7 ماه میرفتم.
الان چه جوری وضعیت در شرف ازدواج هستین؟ کسی بهتون توصیه کرده یا شرایط رو یکم میتونین برای ما توضیح بدین؟
من در شرف نامزدیم و برای همین اومدم که مثلا دیگه شرایط رو بسنجم اینجا که آیا مثلا مناسب هست اصلا یا مناسب نیست.
چی شد که فکرتون اومد سمت همچین مشاوره هایی؟
خب من خودم چون که رشتم نزدیک به مشاوره و روانشناسی مددکاری هم دیگه آشناییت دارم با مثلا این که حتما باید آدم قبل از ازدواج آشنایی مشاوره و روانشناسی رو بره که ببینه اصلا اون دو طرف فکر و ذهن و عقایدشون به هم دیگه میخوره که بخوان یک عمر رو با هم دیگه سپری کنن یا نه.
تأثیر این مشاوره ها تا کنون چگونه بوده؟ شما آیا به آگاهی کافی و تصمیم کامل رسیدین یا نه هنوز سردرگمی هست؟
سردرگمی که هنوز هست، که هنوز میام، ولی خب تا یه حدی واقعا آگاهی بخشی بود و فکرم آروم کرده که تونستم به یه سری نتایج برسم، ولی خب هنوز باید ادامه بدم که کامل از اون سردرگمی بیرون بیام.
بله تشکر میکنیم از همکارم آقای نوید دانشور به خاطر این بخش. یک عذرخواهی هم میکنیم از شما شنونده به خاطر نقص فنی که در ابتدای پخش این بخش به وجود اومد. همچنان با آقای دکتر حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی همراه هستیم. آی دکتر، گزارش رو شنیدین؟ یکی از موضوعاتی که به هر صورت صحبت میکردن مردم در این گزارش و بهش اشاره کردن این بود که داریم چندین جلسه طولانی میایم، چندین جلسه داریم میایم. این استانداری داره که چند جلسه باید باشه؟
ببینید، برای مشاوره ازدواج خب مؤلفه‌های مختلفی را یک روانشناس ارزیابی میکنه. اولینش خب مسئله خود آمادگی ازدواجه. ببینید بحثی که وجود داره، مثلا میگن طرف 20 ساله باید ازدواج بکنه، امکان داره هنوز به اون آمادگی های ازدواج، یعنی سن ازدواج با سن شناسنامه با هم تفاوت دارن. خب این ارزیابی توسط روانشناس اول صورت میگیره. دوم اینکه خب میدونید که شرایط زندگی دیجیتالی یک مقدار ما را از اون فرهنگ سنتیمون دور کرده، به همین خاطر ما باید ارزیابی های دقیق تری داشته باشیم مبتنی بر شواهد، که خب حالا بالاخره مثلا خانواده هایی که وجود دارن، زندگی هایی که الان شکل گرفته، اینها چقدر با هم تناسب دارن.
بله.
و بعدم مسائل فردی هستش که خب اینا ارزیابی.
حالا یعنی مثلا بین چند جلسه، 5 جلسه، 6 جلسه؟
ببینید، از 5 جلسه داریم تا 10 جلسه.
بله.
معمولا برای مشاورای ازدواج، حالا من به تجارب خودم عرض میکنم، اینا استانداردی تو این زمینه وجود نداره، چون آدما با هم متفاوت هستن. یک آدم امکان داره که یک مشکل روانشناختی داشته باشه، ما بخوایم اون رو حلش بکنیم یه زمان بیشتری نیاز
تو 10 جلسه. واقعا مثلا میشه فهمید که این دو نفر به درد هم میخورن وقتی بخواد مشاوره براشون رو مطرح کنه؟
خود بنده کار مشاوره ازدواج انجام میدادم. بله، تو 3-4 جلسه اول هم من تشخیص میدادم اینها کجای کار هستن و باید چه کار بکنیم، مگر اینکه ما نیاز به یه سری آموزش مهارت‌هایی داشته باشیم، یه کارهای جنبی بخوایم انجام بدیم، که خب این جلسات افزایش پیدا میکنه. بله، میشه با 10 جلسه جمع جورش کرد اینا. بله.
چند درصدشون نظر حالا مشاور رو در اون تصمیم گیریشون در نظر میگیرن و حالا چند درصدشون به نظر شما میرن کار خودشون رو میکنن، تجربه‌ای که شما داشتین به صورت عینی؟
بله، ببینید، خوشبختانه توی سالهای گذشته نگاه مردم مثلا جوانان نسبت به روانشناسی و مشاوره مثبت شده، مراجعه به روانشناس و مشاور افزایش پیدا کرده، به همین خاطر خانواده ها اعتماد خوبی را نسبت به روانشناسان و مشاوران دارن. به هر حال تا اونجایی که من میدونم اینه که کسانی که مراجعه میکنن نظر مشاور را لحاظ میکنن. البته بعضی از همین مراجعینی که الان شما فرمودید پیش خود بنده هم میومدن، اینا تصمیمشون رو گرفته بودن فقط برای اینکه تاییدیه ای هم برای خانواده‌هاشون داشته باشن، میومدن مراجعه میکردن و میخواستن اون چیزی را که خودشون تصمیم گرفتن اونم روانشناس تایید بکنه، که خب ما اینجا ورود میکردیم و نهایتاً ارزیابی خودمون را انجام میدادیم و نظر خودمون را بهشون.
آقای دکتر، بعضی از افرادی که مراجعه میکنن به برخی مشاوران، خب بعدش عنوان میکنن که نظرات مشاوران بعضیشون خیلی فاصله داره با فرهنگ ما و حتی باورهای دینی ما. این مسئله رو چطور میشه حلش کرد؟ یعنی الان خیلی از مردم که میخوان مراجعه کنن بدونن بابا این روانشناس از چه منظری نگاه میکنه، اصلا مثلا به اون باورهای دینی اعتقاد داره که بخواد اون رو مبنا کنه برای ارائه مشاوره؟
بله، ببینید، در اون سال اول شما مستطر هست که کیفیت مشاوره ازدواج. ببینید، ما در کشور ایران زندگی میکنیم با یک فرهنگ مشخص، نگاه دینی مذهبی، بالاخره این مردم مشخص هسته چگونه هستند. روانشناسی هم الان در دنیا یک تعریف داره، تعریف همینه که روانشناس کسی است که در بستر فرهنگ اون جامعه باید کارهای مشاوره خودش رو انجام بده. بنده به عنوان رئیس سازمان نظام، به عنوان مسئول حقوقی دارم اعلام میکنم، روانشناسی که در بستر فرهنگ دینی اسلامی، در فرهنگ ایرانی ما کار مشاوره انجام بده، اون روانشناس نده روانشناس نیست. بنابراین باید در مشاوره های ما در بستر فرهنگ جامعهمون انجام بشه و تمام روانشناسانی که از سازمان نظام روانشناسی پروانه میگیرن اینها توجیه میشن در جلسات مختلف. ما
ولی خیلی وقتا اعمال نمیکنن اون چیزی که توجیه میشن.
ببینید، حالا این گزارشات هم به ما رسیده بود، ما بعدم ارزیابی کردیم، دیدیم توسط کسانی هستن که اینا اصلا پروانه از سازمان ندارن، اینا در فضای مجازی اومدن خودشان روانشناس معرفی کردن، همون روانشناس ما که خود شما در جریان هستید، اینها معمولا از سازمان پروانه ندارم. نمیگم که روانشناسانی که ما پروانه دادیم اشتباه نمیکنن، اونها هم اشتباه میکنن اینا، ولی اکثریت این شکایت هایی که به سازمان رسیده، ما روزی الان حداقل 10-20 تا شکایت داریم در همین موارد، ولی بررسی که میکنیم میبینیم طرف پروانه نداره یا نه.
ما حتما توی برنامه دیگه این شکایت ها رو به هر حال با هم دیگه بررسی خواهیم کرد، با شما گفتگو میکنیم. فقط خیلی کوتاه بفرمایید.